به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء و لعنت و دائمت و علا اعدائهم اعداء الله. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران و گران ارجان، الحمدلله رب العالمین، در نشست دیگری توفیق پیدا کردیم در محضر دوستان برسیم و گفتگوهای خودمون رو در حال و هوای ایام فاطمیه و مباحث عقیدتی خدمتتون تقدیم کنیم، اون هم در جامعه امروزی که اونقدر تب و تاب و التهابات مختلف ما آدمیان رو به خودش مشغول کرده که یکی از کم دغدغه ترین و یکی از کم توجه ترین مسائل زندگی ما باورهای ما شده. دقیقا برعکس، یعنی قرار بود مهمترین مسئله ما باور ما باشه، اما بنا به هزاروی دلیل به حد اقل زمان و حد اقل دغدغه این موضوع رسیده. در جلسات مربوطه به فاطمیه و دیگر مناسبت‌های دینی، خب خیلی خوبه ما به این موضوع مقفول و به این موضوع مهجور بیشتر توجه کنیم و تنبه بدیم که قدری این موضوع نحیف رشد بیشتری بکنه و قوت و جان بیشتری بگیره. در این نشستی که خدمت شما هستم، باز بر مدار کلمات اهل بیت علیهم السلام، یه بحث اعتقادی فوق العاده مهم رو خدمتتون تقدیم میکنم. این بحث اعتقادی خیلی نتیجه و ثمر داره در زندگی همه ما، یعنی دانستن برخی از باورهای اعتقادی حیات ما رو و روش زندگی ما رو کاملا تغییر میده. میدونید که ما در قرآن کریم یک کلمه‌ای داریم بهش میگن محکمات، المحکمات. خدا می‌فرماید من کتاب خودم رو آوردم، آیات خودم رو نازل کردم، این آیات همه از جانب خدا آمده اما به دو بخش تقسیم شده، یکی آیات محکمات و دیگری آیات متشابهات. آیات محکمات و متشابهات هر دو از جانب خدا آمده، اما از ما خداوند خواسته که زندگیمون رو و باورهامون رو بر اساس محکمات بگیریم. چرا؟ چون هن ام الکتاب، اینها اساس قرآن هستند، اینها لب و بنیاد قرآن هستند. یه بخش دیگری از قرآن رو خدا معرفی کرده به متشابهات. خب متشابهات یعنی آیاتی که آدمی در ابتدای امر وقتی به اونها توجه و نظر میکنه گمان میکنه میتونه معانی دیگه هم داشته باشه، برداشت های دیگه هم از اون میشه کرد. ما زندگیمون رو بر اساس آیات محکمات باید بچینیم، نه بر اساس آیات متشابهات. در ادامه این آیه خدای جمله عجیبی میفرماید، میفرماید فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اونایی که تو دلشون مشکلی وجود داره، اونهایی که شیله پیله دارن، اونهایی که خالص نیستن، زیغ دارن، یعنی قلبشون بیماره، ف فیتبعون ما تشابه منه، میفتن دنبال یه آیاتی که یه جمله هایی که این جمله ها اساس و ام قرآن نبودن، اما چون میخواد سلیقه خودش رو اعمال کنه، میخواد دوست داشتن خودش رو حرکت بده، میگرده یه آیه پیدا کنه، یه حدیث، میگه آها ببین خدا اینجوری میگه، ببین تو این میگن فلان جام یه حدیث هست این مسئله اینجوریه. خدا فرمود زندگی و دین رو بر اساس محکمات باید سوار کنی. محکمات یعنی یه اموری که در قرآن به طور قطعی و به طور هویدا و در کلمات اهل بیت به طور قطعی و هویدا بیان شده. خب این یه اعتقاد مهم ماست که ما زندگی دینیمون رو، مرام دینیمون رو بر اساس محکمات باید بچینیم. اگر تا اینجا عزیزان با بحث من همراه باشند که ما متشابهات رو اساس حرکت زندگیمون قرار نمیدیم، محکمات اساس حرکت زندگی ماست. محکمات هم یعنی یه اموری که در قرآن ما و حدیث ما به طور جدی داره روی اونها تأکید میشه و اونها بنیاده. و البته در طول تاریخ چنان که خود خدا میفرماید اهل زیق میرن دنبال آیات متشابهات. ما در بین خودمون هم شاید داشته باشیم که یک کسی میخواد نظر خودشو سلیقه خودشو اعمال کنه، میگرده یه چی پیدا میکنه، میگه آها دیدی فلان آیه هم اینو میگه، آها میگن یه حدیثی هم تو فلان کتاب هست اینو میگه، با اینکه صد تا حدیث هست یه چیز دیگه میگه، او به اون توجه نمیخواد بکنه. حالا بر اساس این نکته من یک اعتقادی رو میخوام مطرح کنم که گفتم فوق العاده مهم، این اعتقاد فوق العاده اساسی و بنیادی است. اون اعتقاد چیه؟ اون اعتقاد اینه: مرز خودی از غیر خودی تو زندگی ما چیست؟ کیا تو زندگی ما خودی هستند؟ کیا غیر خودی هستند؟ کیا تو زندگی دوستان ما هستند؟ کیا غیر دوستان ما هستند؟ ما برای هر چی مرزی میخوایم دیگه، برای تشخیص هر مسئله یه مرزی لازم داریم، یه خطکشی لازم داریم که بسنجیمش اون مسئله رو و بر اساس اون سنجش بگیم که این اینه اون اونه. ما توی این عالم مخلوقات مختلفی داریم، تو تقسیم بندی ها میگوییم که یه عده از مخلوقات هستن اسمشون هست انسان ها، ما با این انسان ها ارتباط متعددی داریم، حالا میخواییم بگیم در بین این انسان ها خودی ها برای ما چه کسی هستند، دوستان ما چه کسانی هستند، در مقابل غیر خودی ها چه کسانی هستند. یادتون باشه اول سخن گفتم ما اعتقاداتمون رو بر اساس محکمات داریم تنظیم میکنیم، میخواییم یک خطکش محکم ارائه بکنیم که بر اساس این خطکش محکم دوستان و غیر دوستان ما، خودی ها از غیر خودی ها مشخص باشن. اول بگم خودی ها کیا هستن؟ خودی ها کسانی هستن که ما در تعامل و ارتباط با اونها احساس امنیت میکنیم، احساس آسودگی میکنیم، ما در ارتباط با اونها نگران سعادتمون نیستیم. خودی ها این گونه هستن. خودی ها کسانی هستن که در تعامل و ارتباط با اونها اون ارتباط و تعامل ما مورد پسند و رضایت خدا قرار میگیره. بحث امشب من سوال خیز احتمالا وقتی در ادامه بحث وارد بشم، اشکال نداره اگر سوالاتی بود به دوستانمون بسپارید که فردا شب انشالله رو سوالات هم من قدری نکاتی عرض کنم. ببینید تو عالم برای جواب به این سوال چند کار صورت گرفته، یعنی افراد مختلفی، گروه های مختلفی، مکاتب مختلفی به این سوال پاسخ دادن. من پاسخ ها رو میگم ببینید چقدر ما هم گاهی درگیر این موضوع هستیم. گاهی اوقات ما مرز خودی رو قرار میدیم اخلاق، میگیم فلانی خیلی آدم با اخلاقه، خیلی بامرامه، خیلی متخلقه، خیلی صادقه، خیلی انسان خوش معامله است، خیلی در دوستی روابط دوستی میکنه. یعنی ما ملاک رو قرار دادیم اخلاقیات، مرز شد اخلاقیات، بر اساس اخلاقیات ما خودی از غیر خودی رو معرفی کردیم، گفتیم فلانی بسیار با اخلاقه، اینها اخلاقشون بسیار خوبه، بر اساس اخلاق حرکت کردیم. ممکنه یه کسی یه لول سطح بیاره بالاتر، بگه اصلا اخلاق مهم نیست، ملاک انسان هاست، هر آن کس که انسان است خودی است، ما با همه انسان ها نگاه خودی میکنیم، هر آن کس که آدم است محترم است، هر آن کس که آدم است لازم است با او ارتباط داشته باشیم، و غیر خودی یعنی غیر انسان. من میخوام بگم یک پاسخ سوم هست. این پاسخ سومو شما توی مانیفست پیدا میکنید، یه مانیفست بسیار مهم که این مانیفست از کلام خدا صادر شده، یعنی این سخن رو خدای متعال بیان کرده، اصطلاحاً بهش میگید حدیث قدسی، یعنی کلامی که کلماتش توسط پیغمبر خدا بیان شده اما محتوا توسط خداوند ذکر شده. نام این حدیث قدسی از زیارت عاشورا. در زیارت عاشورا که ما متاسفانه کم به او توجه میکنیم چون بیشترمون هم حفظیمش، یعنی جالب بود چند وقت پیش یک مداح عزیزی رو دعوت کردن بیاد یه جایی و مثلا مداحی کنه، گفتن آقا قبلش هم شما خب دعا بخون، زیارت عاشورا بخون، عالی میخوند، فوق العاده، خیلی با صدای خوشی. شب بعدش اون صاحب خونه گفت که لطف کنید شما قبل عاشورا یک زیارت آل یاسین هم بخونید. خب دیدن که عجبا این آقا پر غلط داره میخونه، یعنی انگار یا تا حالا نخونده زیارت آل یاسین یا بالاخره خیلی کم خونده، اما زیارت عاشورا رو خیلی عالی میخونه. گفت به خاطر اینکه من همیشه عاشورا میخونم، من آل یاسین نمیخونم، من عربیم خیلی ضعیفه، اما نیست که رو زیاد تکرار کردم اینو حفظ شدم، سیف شدم. ما نیست عاشورا رو حفظیم، تون تون میخونیم بهش توجه هم نمیکنیم، یعنی الفو میگیم تا یاش میریم دیگه، یعنی تا میگیم اللهم انی اتقرب الیک تا آخر الحمدلله، یعنی دقت به مفاد نمیکنیم. زیارت عاشورا مانیفست و منظومه اعتقادات ماست، یعنی تمام اعتقادات شیعه از ابتدا تا انتها تو یک تکستی به نام زیارت عاشورا وجود داره. خب تقریبا میشه تمام سوالات بنیادی اعتقادی شیعه رو در زیارت عاشورا پاسخ داد، فوق العاده زیارت مهمه ها. من یه سوال میخوام بکنم، مرز خودی از غیر خودی در زیارت عاشورا کجا مشخص شد؟ اصلا مشخص شده یا نشد؟ تو 4 جمله مشخص شد. 4 جمله در زیارت عاشورا وجود داره که این 4 جمله فوق العاده اساسی و مهمه. ما گمان میکنیم سینونیم همن، مترادف همن، یعنی تکرارن این 4 جمله. غالبا 2 جمله میگیریم و فکر میکنیم جمله اول با جمله سوم و جمله دوم با جمله چهارم تکراریه و یه معنا داره، با اینکه هر کدوم تو جایگاه خودش تو طبقه خودش یه جمله جدیده، یه جمله تأسیسیه و بر اساس این جمله تأسیسی داره کلی محتوا ارائه میکنه. ببینید من میخونمش حفظیم اما میخوایم بازش کنیم. در یه فراز به امام حسین عرض میکنیم انی سلمون لمن سالمکم. این یک جمله بسیار مهم. آقا من در بین این انسانها سلم هستم. سلم یعنی کاری به کارشون ندارم، مشکلی باهاشون ندارم، نزاعی باهاشون ندارم. اینا کسانی هم که با شما سلمن، نه که به تو ایمان دارن، تو رو قبول ندارن، تو رو نمیشناسن، به تو اعتقاد ندارن، اما با تو سلمن. با تو سلمن یعنی چی؟ یعنی یه مسیحی که کار به سیدش ادا نداره، مبارزه با او نمی کنه. یعنی یه سنی که او امام رو قبول به امامت نداره اما کار به سیدش ادا نداره، داره زندگیشو میکنه. یک لائیکی که به خدا هم اعتقاد نداره، چه برسه به حسین ابن علی، اما سلم با سیدش ادا، داره زندگیشو میکنه، کاری به شما اصلا نداره، با شما مبارزه نمی کنه، به شما بیادبی نمی کنه. من نسبت به اینا چیم؟ سلمم. من زندگی مسالمت آمیز با هاشون دارم، من تو اتریش زندگی می کنم، من تو آلمان زندگی می کنم، من تو استرالیا زندگی می کنم، میلیون ها نفر آدم اینجوری وجود دارن دیگه، کاری به سیرشون ندارن. روز عاشورام که میشه این چی بود، ای چقدر جالب، چه کارناوال خوبی، چه فستیوال خوبی، ای چه خوب گریه می کردید، یعنی تازه اینم نکنه بازم سلمه، اون کار داره زندگیشو انجام میده. من نسبت به اینا چجوریم؟ منم سلمن، سلمون لمن سالمکم. این قاعده دینی ماست دیگه، مادامی که کسی با دین ما و اعتقادات ما مبارزه ای نمی کنه، منازعه ای نمی کنه، محاربه ای نمی کنه، ما کاری به کارش نداریم اصلا. حرمتش هم پاس می داریم، حقوق انسانیش هم پاس می داریم، همسایه ما هم هست، ما هم همسایه او هستیم، مریضش به دیدارش هم میریم، دوست ما هم می تونه باشه، باش کار اقتصادی هم می تونیم بکنیم، تو بیزینس ما هم هست، دقت ما باشه زندگی مسالمت آمیز داریم. سلمون لمن سالمکم، دقت کنید سالمکم توی حسین مؤمنه به توی سید الشهدا نیستند. حالا شما کم و بردارید بذارید زهرای مرضیه، بذار امام عصر علیه السلام، آقا من تو این عالم با هر کی با امام زمان کاری نداره، یعنی با اون مشکل نداره، نزاعی با امام من نداره، من سلم با او هستم و این خیلی مهمه. دقت میکنید؟ اما مقابلش حربون لمن حاربکن، اما کسی که با تو جنگ میکنه، حالا این جنگ میتونه جنگ زبانی باشه، جنگ بی ادبی باشه، جنگ شبهه باشه، جنگ استهزا باشه، و جنگ و جنگ و جنگ، هر کی با تو مبارزه میکنه من حرب با او هستم. پس این دو تا طایفه ربطی به مؤمنان ندارن. دو طایفه داریم، غیر مؤمنان به سید الشهدا، غیر مؤمن به زهرای مرضیه، به دو بخش تقسیم میشن، سالمکم حاربکم. اینا غیر مؤمنن ها. تو عالم بخش زیادی از مردم اینطوری هستند، ما نسبت بهشون سلمیم، نسبت بهشون حربیم. دقت کنید، نفرمود سالمون لمن سالمکم، نفرمود حاربون لمن حاربکم، فرمود حربون سلمون. اصطلاحاً یه قاعده تو بلاغت عربی هست، شما یه بار میفرمایید فلانی عادل است، یه بار میگید فلانی عدل است. وقتی یکی خیلی عادل باشه میگه اصلا خود این آدم عدله، خودی مساوی با عدله، ها؟ میفرماید سلمون لمن سالمکم، خیلی من سلمم با اونی که با شما سلمه. دقت کنید، ممکنه شما امر معروف بکنید، یک کتاب درباره امام حسین به او هدیه بکنید، به او تبلیغ دین بکنید، اما چون سلمید کاری به کارش به این معنا ندارید، با اون مشکلی به این معنا ندارید. یه پله میایم پایین‌تر از این جمله، و ولی لمن والاکم، این یعنی مؤمنان به سید الشهدا، این یعنی من و شما. من نسبت به کسی که ولایت تو رو داره سلم نیستم، چون سلم که مال بالایا بود، من ولی اونا هستم. ولی لمن والاکم، اونی که ولایت الحسین داره، ولایت الزهرا داره، من ولی او هستم. یعنی میزان نزدیکی، میزان حمایت، میزان قرب، میزان دوستی، میزان خودی چقدر نزدیک شد. حالا بر اساس این چهار جمله و عدو لمن عاداکم، البته بر اساس این چهار جمله دو طایفه خودی هستند، بر اساس چه محوری؟ دین، امامت، اهل بیت. توی اون کلام رسیده از حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود خدا قرار داد نماز رو واسه چی، روزه رو واسه چی، و جعل امامتنا نظاما للامه، نظام و شالوده این امت، این مردمان امامت ماست. یعنی ما بر اساس امامت که با مردم ارتباط داریم، آدمها رو تقسیم بندی میکنیم. خب حالا پس در مقابل ما دو طایفه هستن که با یه عدهشون سلمیم، با یه عدهشون ولی هستیم. این دوتا رو من میخوام قدری باز کنم و به بحث اصلی که زندگی خودمون هست بپردازم. ببینید، پس یه بخش مهمی از مردم این دنیا هستن که اینو طفلی ها سلمن. حالا بعضی از سلمن بالاترن، درست ولی نیستن. دا یه مثال بزنم، این مثال برای من جدیده، خودم هم چند ماه با این کیس آشنا شدم، قبل اصلا نمیشناختمش این کیس. تو هند یک آقایی هست، این آقا استاد دانشگاه است، دکتر خسرو قاسم، حنفی، یعنی مؤمن به امام حسین نیست، مؤمن به علی نیست، مؤمن به زهرای ایمان نداره، به اهل بیت علیه، مثل جرداب مثلا مؤمن که نبود اما خیلی سلم بود دیگه. این آدم اینجوریه، آدم نازنینیه. من به بعد دوستان هندم گفتم رفقا از شهر خودت، از ایالت خودت برو، مثلا با قطار فرض کن یک و نیم روز طول میکشه که این آدمو زیارت کنی، این آدم دیدنیه، انسان حنفیه دیگه، حنفی. این آدم میگه من تو خواب دیدم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو تمام بدن حضرت زخم بود، تو خواب دیدم، پیغمبر خدا هم تشریف دارن اونجا. میگه یک ظرفی انگار مثلا مرهمی، زمادی، پمادی حضرت داد به من، پیغمبر خدا فرمود بمال به بدن امیرالمؤمنین. میگه من گفتم آقا من کجا و مثلا انجام این کار؟ فرمود نه این کارو بکن. میگه من تو خواب دیدم که من دست میکنم به این پماد و مرهم، به هر زخمی از زخمای حضرت میمالم بلافاصله خوب میشه و تمام بدن حضرت خوب شد، از خواب بیدار شد. خدا این چه خوابی بود؟ میگه به چند از علمای خودم گفتم، گفتن که نه بابا این حتما دیشب پرخوردی از قاس و احلام بوده، پر و پوشتی حرفای زخم علی تو خوبش کنید. گفت عاشورای سال بعد شد، اومدم لکنهو محل عزاداری شیعیان، یک سیدی اونجا بود، روحانی بود، من یاد اون خواب افتادم وسط عزاداری، گفتم سید راستی من یه همچین خوابی دیدم. گفت او بلا فاصله تعبیر کرد، گفت که این زخمهای تن مولا امیرالمومنین سلام الله علیه ظلمهایی است که بعد از سقیفه علمای وهابیت و اهل سنت سر امیرالمومنین آوردند و حضرت تو خواب دارن به تو بشارت میدن خسرو قاسم تو میتونی در التیام این زخمها، این شبهه ها، این مشکلات یه کاری بکنی. گفت خیلی چسبید به من این تعبیر. بانوان گران عرش، آقایان عزیز، الانی که من خدمت شما هستم بالغ بر 300 عنوان کتاب در دفاع از علی نوشت. ما فقط برای آوردن کتابای ایشون بیچاره بودیم که کتابا با این همه هزینه بار که از هند به ایران هست چجوری بیاریم. به لطف مرتضی علی تقریبا یه ماه پیش کل کتاباش از هند به ایران منتقل شد به مشهد الرضا. متوسل بچه دار نمیشه، متوسل به پس معصومه شده، خدا بشه دختری داده اسمش فاطمه، فاطمه معصومه. حنفیس کماکانا، دقت کنید، حنفیس، این عکس دخترش برام فرستاده، مثلا بچه فرض 10 ساله داره دستبسته نماز میخونه، این کماکان حنفیس، مسلم به معنای مؤمن نیست، اما چیه؟ سلم لمن سالم کو، این طایفه است دیگه، این طایفه است، یه تیپ رفتاریه. و او برای ما در مقابل کسی که هربون همین بی ادبی که در همین هفته ها این بی ادبی رو به زهرای مرضیه کرد، خب مثلا قابل مقایسه نیست، قابل قیاس نیست. با یکی شما حربید، حالا حرب فرهنگی جواب فرهنگی، حرب شبهه جواب شبهه، در هر حربی شما باید جواب اون حرب رو به همون شکل بدید. اما میخوام بگم انسان مؤمن در رفتار دینیش منفعل نیست، آدم ها یکسان نیستن برای او. انسان مؤمن نمیگه همه انسان ها برای من محترمن، همه مقدسن، من به هیچ، میگه نه، طرف اول کیست؟ اگر سلم است سلم، حرب است حرب، ولیست ولیست، عدو عدو، چهار رفتار ما با اونها داریم. حالا اون شبهه رو بگم، یه بلایی سر ما به وجود آوردن در طول تاریخ، گفتن ملاک تقسیم خودی از بی خودی میشه اخلاق، میشه اخلاق. کی با اخلاق تره؟ کی انسانیت رو بیشتر رعایت میکنه؟ کی خوش زبان تره؟ کی صادق تره؟ به ما نگفتند که آیا این ملاک در دین و قرآن هم بود؟ یعنی اگر کسی ایمان به خدا نداره یا حرب با اهل بیته اما با اخلاقه، آیا اون ملاک خودیست برای ما؟ اولا سوال، میشه اینجوری تصور کرد یه آدمی دشمن سیدالشهدا باشه اما با اخلاق باشه؟ میشه یا نه؟ سوال، فکر کنیم الان برای خودمون، میشه اصلا تصور کنیم الان یه کیسی شما محمد معرفی کن تو عربستان سعودی، ها تو قطر، تو همین کشور خودمون، ایشون هیچ اعتقادی به زهرای مرضیه نداره، دشمن حضرت زهرا، آن با اخلاقه، میشه یا نمیشه؟ میشه، فراوان هم هستن، تو کسبش عالیه، تو اخلاقش عالیه، ارتباط مردم عالیه، احترام مردم رعایت میکنه. بعد سوال میکنم این آدم دارای این ظواهر اخلاق جایگاهش پیش خدا چیه؟ پیش خدا چیه؟ بذارید من یه مثال از این بحثا بیام بیرون پاک کنم بحث. خب من میپرسم دو تا مهندسن، آقا از بحث دین اومدن بیرون، دو تا مهندسن، یه مهندسی خونه میسازه محکم، بنیادش عالی میسازه، فوندیشن عالی، انصافا خونه محکمه، اما خیلی حالا توی نازوکاری تو زرق و برق داخل ساختمون خیلی حالا دقت نمیکنه که این رنگ رنگ سال باشه، این کاغذ دیواری اینجوری باشه، اما خونه رو محکم میسازه. اینو بذار کنار، من یه مهندس سراغ دارم خونه رو در بدترین شکل میسازه، پسترین متریال استفاده میکنه، در بدترین نوع مصالح خونه رو میبره بالا، اما شما که ندیدی چی رو رفته بالا، میای خونه رو بخری، اصلا مبهوت این ظواهر و دیزاین و دکور و رنگ میشی، خونه رو میخری اما با یک تنکبادی این خونه باعث قتل خودت و خانوادت میشه. فلانی، این که این همه زیبایی کار کرده بود، ما باید به او بگیم درود برو یا باید بگیم نفرین برو؟ ما گول چی تو خوردیم اتفاقا؟ ظاهرتو، گول دیزاینتو خوردیم، گول رنگتو خوردیم. ما دیدیم چه خوش رنگ و آبه، فکر کردیم چه خونه خوبی، با تو اومدیم جلو، بعد دیدیم عجبا خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. اگر ما بپذیریم که اساس، بنیاد، پی، بیس، ایمان، عقیده است، دینداریه، به این جمله من دقیقی جمله سختی خورده قبولشا، یه آدم من میشناسم اعتقاداتش محکم، پایبندیش به خدا، به اهل بیت، به تولی، به تبری، اما این آدم مشکلات حسن خلق هم داشته، حسن خلقش خوب نبود، اصلا حسن خلق نداشته، اذیت و آزار خانوادش هم کرده، اینو بذار یه کنار. اما آدمی سراغ دارم به هیچ چی معتقد نیست، فراوان من سراغ دارم به هیچ چی معتقد نیست، به خود خدا هم معتقد نیست. خدا یعنی چی؟ بیگ بنگ یا هر بازی ها یعنی چی؟ اما متخلق، بسیار انسان مدار، حقوق حیوان رو پاس میده، مثل حقوق انسان رو ها. این دوتا جایگاهش تو دین کجاست؟ خیلی جوابش سخته ها، خیلی جوابش سخته. ماها خیلیامون گفت چو گل بسیار شد پیلان بلغزن، ما اونجا میلغزیم، ما تو ارتباطاتمون با انسانها معلوم نیست با آدم اولیه مرتبط باشیم، میریم غالبا سراغ آدم دومیه. میدونی کجاها؟ واسه دخترش خواستگار اومده، اینجا میلغزیم دیگه، واسهش خواستگار اومده، رفته خواستگاری، خب میخواد دوست اصلا انتخاب کنه، ملاکو چی قرار میده؟ کدوم یکی از اینا؟ دقت کنید، من نمیگم اخلاق بده ها، من تمام بحثام رو بحث اخلاق، میگم اخلاق کجا به کار میاد؟ رنگ دیوار خونم، جنس کاغذ دیواریم، اینکه نور رو چجوری کار بذارم، اینکه نور مخفی باشه غیر مخفی باشه، این کی جواب میده؟ زمانی که اصل ساختمون پذیرفته شده باشه. اگه اصل ساختمون بیت عنکبوت باشه چی؟ بازم مهمه که این نورش از چه جنسیه، این متریال ظاهری از چه. آقا فرشاش چه فرش؟ فرش زمانی به کار میاد که خونه ثبات و قرار داشته باشه. ما اینجا میلغزیم، واسهش خواستگار اومده، از همه چی سوال میکنه، چقدر خانواده دوستی، چقدر زن رو میشناسی، چقدر با اخلاقی، چقدر انعطاف داری، آیا اینا بعد از ایمانه یا قبل از ایمانه؟ دوتا جواب مهم داریم براشا. سلمون لمن سالمکم ولی لمن والاکم. جواب اینه، ما تو زندگی مرز خودی از غیر خودی ایمان ماست، نه اخلاق انسان ها. ملاک اخلاق نیست، ملاک ایمانه، اخلاق بعد از ایمان جواب میده نه قبل از ایمان، به شرط اینکه نگاه هم نگاه کلان باشه البته، نگاه هم فقط تو این دنیا نباشه. اون آدمی که متخلق بدون ایمان، درست از من دل میبره، چشم من رو میفریبد، اما پیش خدای متعال این ایمان، این اخلاق، اون جایگاهی که شما میخواهید رو نداره. دقیقا مثل همون خونه اون مهندسی، مثل اون خونه اون مهندسی، دقت میکنید؟ و اگر من به این باور کنم، زندگیم رو بر اساس این سوار کنم، نوع زندگی های ما تفاوت جدی برقرار میکنه. میپرسم که فلانی چرا میخواستی شریک بگیری؟ الف رو انتخاب نکردی، بی رو انتخاب کردی. میگه فلانی خیلی آخر چیز بود، خوش مشرب بود، خیلی بالاخره آدمی بود که دروغ نمیگفت، خوش مشرب بود. گفتم خب بعد که فهمیدی بهاییه. گفت خب من به ایناش چی کار دارم؟ من میخوام باش بیزینس کنم دیگه، من واسم اخلاقش مهمه. اما دین میگه نه، میخوای بیزینس کنی؟ میخواید با هم پرواز اقتصادی بکنید، بپرس آیا شیعه علی هست یا نه. آقا شیعه علی هست اما یه خورده اخلاقش زمخته، اشکال نداره، به گل روی علی باش همراهی کن. اگر ایمانه، ایمان یعنی این دیگه، اگر ایمانه، اگر نه آقا ما بالاخره من پرسپولیسم، شما استقلالی، ما شیعه ایم، او سنی، ما هنم، اگر تقسیم ایمان واسه من تقسیمات اینجوری که مثلا خدا حافظ همین، حالا اگر ایمان برای من یه باورداشت ابده، من میگم ایمان یعنی انتخاب امری که تا انتها منو با خودش میبره، دیگه تو اموری که میخوام حرکت کنم این انتخاب ها باید معنا پیدا کنه. من تذکر میدم خدمت شما که شما برخی از کتاب های تربیت یهودو بخونیدش، بعضیاش چاپ شد تو کشور ما، تربیت صهیونیستی آستان قدس چاپ کرده. ببینید یهودی ها چجوری تربیت میکنن مردم خودشون رو که تو تمام انتخاب های زندگیت مدار رو قرار بده کی یهودی است، کی یهودی نیست. اگر یهودی نیست جزء انتخاب های من در امور اصلی زندگی من نیست. میدونید ما در بسیار از انتخاب هامون کفیت لازم داریم. کفیت یعنی چی؟ معناشو بگید یعنی چی کفیت؟ کف ها؟ تراز. خوبه دیگه چی؟ کفیت یعنی چی؟ دنبال یه کلمه هم خوبه، اینا همش خوبه جان؟ همس. بهترین معنای کفیت تو ادب پارسی همسویست، همسو. ما همسو، البته ممکنه متفاوت حرکت، ما همسویم، ما مقصودمون یه جاست، حالا یکی میلنگه و میاد، یکی میدو و میاد، یکی قر میزنه و میاد، اما ما سومون یه جاست. اما ممکنه یکی پیدا کنم شبیه خودم، به تعبیر حرف خرافی همزاد خودم، ما با هم داریم میریم اما دو جا، دو تا مقصد، شبیه هم میدویم، شبیه هم کار میکنیم، شبیه هم دغدغه داریم، اما برای دو تا مقصد. بعد اساسه چه اتفاقی میفته؟ من هی شباهت رو میذارم تو اخلاقیات، تو اسکیلز، تو رفتارها، اساسه سوی من تغییر میکنه، مقصود من تغییر میکنه، مقصد من تغییر میکنه. دین میگه هر جا تو زندگی خواستی حرکت کنی با کسی پیش برو که با تو همسو باشه، هرچه اون حرکتت تو مقصدت نقش اساسی تر داشت اون همسویی مهمتره. یکی از مهمترین حرکت های ما کجاست؟ ازدواج. میگن تو ازدواج آسمان زمین بیاد، زمین آسمان بیاد، محور ایمان اون آدم غیر قابل انکار. ایمانش اوکی بود، حالا در بین کسانی که مؤمنن ببین کدوم یکی با اخلاق ترند، بعد انتخاب کن.
خب ایمان، الان احکامیات ایمان، یکی میبینین انقدر قشنگ از خود و عقاید در رو ترک میزنه، ولی به قول معروف در دوازدت ایراد احکامی میتونی ازش، یکی هم میبینین احکامیاتش دقیق، ولی یه امتحان کوچیک تو زندگیش انقدر به همش میریزه، یعنی نداره اعتقاد داره. این کجا قراره؟
ایمان یعنی اعتقادات. وقتی میگی مؤمنه یعنی به اصول اصلی ایمانی شما پایبند. بعد اصول اصلی ایمانیش باید بشموری، به خدا معتقده. ببین راحت کنم بهتون، اصل اصلی امامت، بقیه از دل امامت تازه ریشه میگیره، توحیدش هم ریشه میگیره، نبوتش هم ریشه میگیره، عدلش هم ریشه میگیره. او به امامت چقدر پایبنده، او به حجت الله چقدر پایبنده، این میشه معنای ایمان. خب بعد چون ما میخوایم زندگی کنیم، در طول زندگی اتفاقات مهمی سر راه ماست، وقتی یعنی میخوام بگم چی بهتون بگم، یکی میاد خواستگاریش به محض اینکه ایمان نداره جواب اینه، خدا حافظ، آقا اینه مدرک تحصیلیش، اینه خانوادش مشهورن، خودش خیلی پسر با اخلاقیه. دین میگه توی این مسیر کفیت شرط اصلی است. یه حدیث براتون بخونم خیلی عجیب. یه خارجی، خارجی یعنی چی تو ادبیات دینی ما؟ یعنی کی؟ یعنی یه خارجی بشه امام صادق. یعنی چی؟ یعنی کی بوده؟ یعنی خوارج، یکی جزء خوارج، خارجی یعنی یکی از خوارج. یعنی مسلمان ظاهری اما خب ایمانش مشکل داره دیگه، یعنی به اهل بیت معتقد نیست. یه خارجی میشه امام، میشه هشام ابن حکم که صحابی امام صادق بود، گفت که من یه چیزایی از شماها شنیدم، میخوام ببینم درسته یا نه. گفت چی؟ گفت که شنیدم شما شیعه ها، شما شیعیان در بینتون این عقیده هست. چه عقیده ای؟ العرب یتزوج، العجم یتزوج فی العرب. شما از عرب دختر به عجم میدید؟ گفت بله. خب اونجا بد بود دیگه. میدونی این حرف یعنی چی؟ یعنی من بین شماها شنیدم شماها از یه خانواده فوق العاده پولدار دختر به یه جوونی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده، زندگیش بسیار معمولی، دختر دادید؟ یعنی این تعجب اون تعجب است، درسته؟ چنان که اینجا کمتر اتفاق میفته اونجا کمتر اتفاق میافتاد. شنیدم العجم یتزوج فی العرب. هشام گفت آره. باز دوباره سوال بعدی، گفت شنیدم العرب یتزوج فی القریش. باز تو طایفه عرب شما از یک قبیله پایین‌تر به یک قبیله بالاتر به دبستون ازدواج میکنید؟ گفت بله. گفت دوباره شنیدم والقریش یتزوج فی بنی هاشم. باز تو قره شما دختر به یک غیر سید میدی؟ یا دختر سید رو به یک غیر سید میدی؟ گفت بله، ما این کارو میکنیم. اصلا این طفلی وارفت، طفلی که چه عرض کنم انگار نپذیره. ما پیش امام صادق، گفت که هشام اینا رو گفته، شما بهش گفتید اینا رو؟ گفت بله، حرف ماست، حرف دین ماست. یه حرف مهم زد، گفت ها انا زاجه تو که خاطبم، من یکی از دخترای شما رو خواستگاری میکنم. مگه اینجوری نیست که شما براتون ملاکای اینجوری مهم نیست؟ ظاهر و پول و قبیله و نمیدونم طایفه ما اینه، طایفه ما اونه. خب اگه اینه، من الان اومدم خدمت شما خواستگاری دختران شما، نه دختر مثلا خود امام صادق، از شما بنی هاشم. یه جواب امام صادق داد خیلی مهمه. حضرت فرمود لک کفن فی دینک و قوم. مشکل ما با این نیست که تو سید نیستی، تو قریش نیستی، تو عرب نیستی، تو مثلا قبیله. مشکل ما با دینت. لک کفن فی دینک و قومک. تو یه همسوهایی داری واسه خودت توی اندیشه و باور و شهر و کشور و قبیله خودت، تو برو با اونا وصلت کن. ملاک این که من به تو دختر میدهم یا نمیدهم وضع مالی تو نیست، وضع دینی توست. ملاک چیه؟ دین. به پیغمبر خدا عرض کردن آقا اکفا چیان؟ اکفا جمع کف، من الاکفا، اکفا کیان؟ فرمود المؤمن کف المؤمن. ملاک شد چی؟ ایمان. وقتی میگیم کفیت، اولی و محوری ترین کفیت میشه چی؟ میشه ایمان. و این یعنی من تو تمام زندگیم ارتباط و تعاملم و باید قرار بدم بر محور چی؟ بر محور ایمان. حالا ببینید وقتی میگیم قرار بدیم، من حالا پرده بحثو از این بر بالا میکشم. در حق من یکی بدی کرده، در حق من ظلم کرده، حق منو، یعنی من میتونم بگم نه، من میتونم بگم آره. یه بار شما مسئول یه مدرسه اید، یکی در حق دانش آموزان ظلم کرده، شما حق شما نیست که بگم ببخشم، باید کار تو یه بار دیگه پیش. یکی در حق شما بدی کرده، دل شما رو شکونده، آبروی شما رو ریخته، پول شما رو آسیب زده، یعنی خودم اما حقم. خب من میخوام ریاکشن نشون بدم نسبت به آدمی که به من ظالمه. دین جای حرفی میزنه، میگه ولی لمن والاکم. اینجا باید خودشو نشون بده. اشکال نداره قصاص میخوای قصاص بگو، چوب نمیخوری بخواد قصاصت، اما یه پله بالاتر هم هست. تو میتونی به محوریت اون کسی که محبوب توست، عزیز توست، ایمان تو به سبب اوست، تو به او معتقدی، والحق ما رضی تو مو به او میگی، حتی تا میتونی بخشیدنها و نبخشیدنها بر اساس او تنظیم بکنی. یه مثال بزنم، یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب امام رضاست، مرد عزیزیه، بنا به دلایلی مردم شهر خیلی اذیتش کردن، شیعه ها خیلی پشت سرش پچپچ کردن و اذیتش کردن و یه کوچولو شایعه ساختن و به هر حال دلش تفری شکوند، شکست. اومد خونه امام رضا علیه السلام، اومد بگه آقا مثلا به خدا قسم من اینجوری که اینا میگن نیستم. ما یهو در زده شد. امام فرمود یونس برو پشت این پستو، تا نگفتم نیای بیرونا. رفت پشت پستو، یکی و دو تا و سه تا و پنج تا و ده تا از این بزرگای شیعه آمدند خدمت امام رضا علیه السلام و شروع کردند علیه یونس دوباره حرف. آقا یکی از اصحاب شما به یونس ابن عبدالرحمن عجب آدم نامناسبی است و هی گفتن و هی گفتن و هی گفتن و آتش فشانشون که خاموش شد و رفتن، آقا فرمود یونس بیا بیرون. یونس بیا بیرون، اما میگه تمام صورتش پر اشک بود، پر اشک. حضرت نفرمود که نه عزیزم حالا این قدم که اینا میگن تو بد نیستی، میشناسیمت. یه قاعده دادن، فرمودن آقای یونس تو زندگیت نرنج از دست مردم و امام و که انکراز، در حالی که خودت یقین داری امام زمانت از تو راضیه، خودت که میدونی حسابت پاکه، تو نرنج. یونس که اینجا اورانیوم غنی شده شد، از در خونه امام رضا رفت بیرون، تو شهر بلند بلند یه جمله رو میگفت، میگفت هر کسی که ولایت علی در قلب اوست و در حق من یونس بدی کرده، فی حل منی حلالش کردم. چی شد که اینجوری شد؟ یهو یه قاعده ای امام رضا بهش فرمود، فلانی حتی ملاک دوست داشتنهات، بخشیدنهات، غضبهات بشه چی؟ حجت الله. و امام که یعنی دلش قرص شد، در حق من بدی کردی، من به گل روی فلانی میبخشمش. نمیدونم پیش اومده براتون یا نه، فرد بفرمایید که چه میدونم یکی میزنه شیشه خونه یکی رو میشکنه، بچه رو میگیریمش، فرض کنید بگو ولید بیاد بگم که چه کار بدی کردی. یهو وقتی ولید این بچه شما بود خانم فلانی، به خدا اصلا من نمیدونستم اینقدر شما در حق من لطف کردی، اینقدر شما واسه من محترمی، که اینا یعنی چی؟ چی شد که شما رفتارتون عوض شد؟ پای یه محبوب اومد وسط. حالا اگر حجت خدا صلوات الله علیه بشه محبوب ما، زهرای مرضیه بشه محبوب ما، یه کسی میخواست طلاق بگیره تو بدترین شکل، من بهش گفتم برادر من هیچی نمیفهمم، از اینا که تو میگی بلد نیستم چی و روز چی کردم، گفتم فقط یه چی بهت میگم، میگن تو روزه های فاطمه زهرای خانوما که برگزار میکنن، معروف خانومت خیلی گریه میکن. شو حالا معذرت میخوام چرا رفتی داره به طلاق ما آقای هزار؟ گفتم نه خیلی حرف مهمی زدم، او به یه محبوبی تعلق خاطر داره که اون محبوب محبوب توست، او واسه یه فاطمه یه زهرایی اینجور میگریه که تو هم واسه او میگری، حالا یه جایی با هم استکاک پیدا کردید، نمیشه اینجوری نگاه کرد، اینو عوضش کرد، اینو زد به چشم. ای تو شیعه فاطمه زهرا بودی؟ چطور تو کوشه تا مامان شما؟ این بچه شما بود، زندگی من فرق کرد، نگاه من فرق کرد. اگر حضرت زهرا عزاداری برای او، عشق برای او، او بشه نوع دیگری در زندگی من محور، رفتار من و حرکات من و تقسیم بندی من در قبال مردم کاملا متفاوت خواهد شد، کاملا متفاوت خواهد شد. در طول حیات اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام با همین قاعده با مردم برخورد می‌کردن. هر کسی به حضرت صدیق نزدیکتر، به امام رضا نزدیکتر. هر کسی به زهرای مرضیه احترام بیشتری می‌گذاره، پیش امام زمان حرمت بیشتری داره. پس وقتی پیش حجت خدا این گونه است، پیش ما هم میتونه این گونه باشه و باید این گونه باشه. و هر چه به زهرای مرضیه نزدیک تره، خودی تره. به من نزدیکتره. البته گفتم هرچه اون مسیر حرکت ما دقیقتره، اون اعتبارات و معیارایی که میخواییم و بهش توجه هم داریم باید عزیزتر و محترم و جدیتر باشه. خیلی خوب، وقت ما تمام شد، من یکی دو جمله هم ذکر مصیبتی داشته باشیم از اون اموری که یقین داریم امام زمان سلام الله علیه به انجامش راضی است و قطعا هر کسی در این امر موفق تر باشه پیش حجت خدا هم عزیزتره. من این رو تو این ایام تذکر دادم، دوباره هم تذکر میدم. یکی از کارهایی که برای اموات و مرحومانتون میتونید بکنید خیرات برای اونهاست. خیلی اصرار شده خیرات برای اموات، توجه به اون اموات و هرچه اون سرمایه‌ای که خیرات برای اموات میکنید عزیزتر باشه، اون خیرات به اونها نقش و برکت بیشتری میرسه. یه بار من یه جعبه خرما خیرات میکنم، خب خیلی هم خوب دستم در نکنه. یه بار به یه یتیمی کمکی میکنم و یه بار و یه بار و یه بار و یه بار. یه بار تو روزه اهل بیت علیهم السلام نیت کنید من به نیابت مرحوم مادرم گریه میکنم، به نیابت مرحوم پدرم گریه میکنم، اصلا من این عشق که میریزم تقدیم به پدرم میکنم، به مادرم میکنم. یکی از بالاترین سرمایه های ما عزاداری بر اهل بیت علیهم السلام. عادت کنیم تو روزه ها یهو اینها هم که دیگه پیش خدای متعال حساب و کتاب ملائکه‌ای داره، آدمی تا نیت میکنه ملائکه الله اون نیت رو ثبت میکنن که طرف به نیابت از چه کسی داره این کارو انجام میده. خیلی خوب، یکی دو جمله عرض کنیم خدمتتون در این ایام سوک و مصیبت. گاهی اوقات روزه خوندن لازم نیست، یک حدیث تمام روزه رو برای ما بیان میکنه و گاهی یک حدیث و یک روایت خودش تماما روزه است. علی ابن اسبات از اصحاب امام رضا علیه السلام میگه یک کسی اومد خدمت حضرت شمس الشموس، خدمت حضرت رضا علیه السلام، یه سوالی از امام رضا کرد. خیلی سوال مهمیه. از امام رضا پرسید ما تقول فی ابی بکر، آقا شما درباره ابوبکر چی میگید؟ اینجا تقول یعنی اعتقاد، شما نظرتون درباره ابوبکر چیه؟ حضرت جواب نداد، فرمود سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، یعنی ولکن بابا ولکن. فالح فی کشف جواب، اصرار کرد، از امام رضا پیگیری کرد آقا بگو نظر شده به ابوبکر چیه. حضرت یه جوابی میدن، این جواب عجیبه. او پرسید نظر شما درباره ابوبکر چیه؟ میگه امام رضا علیه السلام سرش رو انداخت پایین، فرمود کانت لنا ام صالحه ماتت، یه مادر خوبی داشتیم، یه فاطمه خوبی داشتیم، کشتنش. او پرسیده که نظر شما درباره ابوبکر چیه؟ آقا جواب میده کانت لنا ام صالحه ماتت، یه مادر خوبی داشتیم، اون مادر خوب ما رو کشتن. ما هم به امام زمان سلام الله علیه عرض میکنیم یا ابن الحسن یا حجت ابن الحسن، مادر خوبی داشتید آقا، مادر شما رو به جرم دفاع از علی، به جرم دفاع از امام زمانش کشتند. کانت لنا ام صالحه ماتت، یعنی همیشه هرگاه از سقیفه و ابوبکر و عمر از اهل بیت سوال میکنند یه خاطراتی جلوی چشم اهل بیت علیهم السلام به وجود میاد و سر میزنه مثل این. بعد حضرت فرمود وحیه علیه ما ساختتون و فاطمه بر اون دو نفر غضبناک بود و لم یعتنا بعد موتها خبرون انها رضیت عنهما، بعد از مرگشم به ما خبری نرسید که آیا زهرا از اونها راضی شده باشد یا نشده باشد، یعنی غضبناک به رحمت خدا رفت. باز حدیث دیگه برای شما نقل کنم. امیرالمومنین سلام الله علیه در مسجد نشستند، عمار میگه مسجد شلوغ بود چون عمر ابن خطاب به خاطر خطاهای اقتصادی که استانداراش کرده بودند و اختلاسهای بزرگی کرده بودند دستور داده بود تمام استاندارانش نصف اموالشون رو برگردونن به بیت المال، یکی دو نفر رو استثناء کرده بود. عمار میگه من رفتم داخل مسجد و نبی، دیدم شغل شلوغه و همه دارن درباره این تصمیم عمر صحبت میکنن، و دیدم او تی اون مسجد توی گوشهی چند نفر نشستن، اصحاب خاص بنی هاشم، مرتضی علی سلام الله علیه هم اونجاست. میگه من جمعیت رو شکافتم، رفتم کنار علی نشستم. وقتی که دوروبرمون خلوت شد، فقط چند نفر بودیم، رو کردم به مولا گفتم آقا جان این قصه عمر و اصحابش رو شنیدی؟ عرض فرمود که بله شنیدم. گفتم آقا شنیدی که قنفذ و استثناء کرد؟ شنیدی که گفت همه استانداران نصف اموالش رو بدن اما قنفذ لازم نیست این کار رو بکنه؟ شما نظر چیه؟ چرا عمر قنفذ رو استثناء کرد؟ میگه تا اینو گفتم امیرالمؤمنین فاقرو رقد عیناه من الدم، چشای علی پر اشک شد، دیدم رو گونه علی داره دونه دونه اشکای علوی میچکه. فرمود که یا عمار شکره، تشکر کرد از قنفذ به خاطر اون ضربه ای که به بهلوی فاطمه زده بود، خواست تشکر کنه. این دومین جایی بود که مولا از اون ضربه صحبت کرد. اولین جا کجا بود؟ اولین جا در اون شبی بود که اسما میگه دیدم علی مشغول شستن جنازه فاطمه است، علی یه حیدر صفدر خیبر شکن، یه سرشو گذاشت به دیوار زار زار بلند گریست. من گفتم یا امیرالمؤمنین چی شد که شما اینطوری منقلب شدی؟ فرمود اسما الان دیدم پهلوی فاطمه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن و اهلك عداءهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا، حتى تسكنه أرضك توعا و تمتعه فيها طويلا. صلواتی به وجود مقدس حضرت زهرا تقدیم بفرمایید.